به هر ځای کې چې د آسماني اجرام او ترک
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سفارت ایران در کابل از شرکت یک هیئت حکومت طالبان در کنفرانس بین المللی همبستگی اسلامی خبر داد. خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران خبر داده که این کنفرانس امروز اول اکتبر آغاز و تا عصر سه‌شنبه ادامه خواهد یافت، اما در خبر گفته نشده که کدام مقامات طالبان در این هیئت حضور دارند. بر اساس خبرگزاری مهر، در 37مین کنفرانس بین المللی همبستگی اسلامی، علمای اهل سنت و شیعه از فرانسه، سوریه، لبنان، مصر، مالزی، پاکستان، هند و شماری از کشورهای دیگر روی تامین وحدت بین مسلمانان جهان، نزدیک ساختن علمای دینی و علمای معاصر و یافتن راه‌های حل مشکلات جهان اسلام گفتگو خواهند کرد. حکومت طالبان در مورد اینکه در چه سطح مقاماتشان را به کنفرانس تهران فرستاده چیز نگفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با یوش یانگ نماینده خاص چین و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روی منافع و تهدیدات مشترک گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز شنبه 3 سپتامبر در شبکه ایکس نوشته که این دیدار در حاشیه نشست فرمت مسکو صورت گرفته است. با گفته حافظ ضیا احمد، در این ملاقات آصف درانی تاکید کرده که مشکلات باید از طریق دیپلماتیک حل شود و جانب چین اطمینان داده که آماده است کمک‌های خود را در بسیاری از زمینه‌ها با افغانستان افزایش دهد. فرمت مسکو در سال 2017 میلادی آغاز شد. دو نشست آن در دوره حکومت جمهوری مخلو و سه نشست دیگر آن پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان دایر شد. در دو نشست قبلی نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند، اما روز جمعه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئت این گروه در 3مین نشست فرمت مسکو اشتراک داشت. جنازه میرویس ظاهر فرزند محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان روز شنبه 3 سپتامبر در تپه مرنجان در کابل به خاک سپرده شد. میرویس کوچکترین پسر محمد ظاهرشاه روز جمعه در سن 66 سالگی در شهر کابل چشم از جهان پوشید. کمیسیون سیاسی حکومت طالبان دیروز در اعلامیه به خانواده میرویس ظاهر تسلیت گفته پیش از این شمار زیادی از سیاسیون افغان از درگذشت و ابراز تأسف کردند. میرویس ظاهر پس از کودتای سردار محمد داوود علیه نظام سلطنتی در سال 1352 شمسی با خانواده‌اش به ایتالیا رفت و در سال 1381 شمسی برگشت و در کابل زندگی می‌کرد. سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان روز شنبه 3 سپتامبر در صحبت با خبرنگاران اداره استخباراتی هند و اجنت‌های آن را به دست داشتن در انفجار خونین روز جمعه در منطقه مستونگ در نزدیک شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان متهم کرد، اما شواهد را در مورد این ادعای خود ارائه نکرده است. پلیس پاکستان روز گذشته گفت که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده و دی این ای حمله کننده انتحاری را به لابراتوار ارسال کرده است. این در حال است که تعداد کشته شدگان این حمله که روز جمعه در مراسم میلاد النبی صورت گرفت به حداقل 59 تن رسیده و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری اینها را خواهید شنید. شمار زیادی از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از افزایش قیم مواد غذایی اولیه به شمول گندم و برنج ابراز نگرانی کردند. یک باشنده کابل می گوید
برنج قیمتش شده 3600، آرد درجه اول که آرد قذافی 1700 افغانی بود، رقم آرد داشت یکی 1600 یکی 1700 و آرد وطنی 1500 و حال آرد وطنی 1600 شد.
شماری از خانواده های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج و استادان این مرکز می گویند با گذشت یک سال از این رویداد خونین، حکومت طالبان تا کنون نتیجه تحقیقاتش را با آنان شریک نساخته است.
طالبان یا امارت اسلامی تقریبا یک ماه بعدش اعلام کرد که ما عاملین حمله به کرسی خواجه از بین بردیم که یک شعبه از گروه داعش، اما متاسفانه هیچ شفافیتی در او مورد داده نشد.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که یک نهاد اروپایی تصمیم محکمه عالی ترکیه در تایید حکم عبس عبد عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و مرد خیرخواه را محکوم کرد. آنچه مطبوعات جهان درباره افغانستان نوشتند را نیز مرور میکنیم. به دلیل ریزش باران و ژاله در برخی ولایت ها، مزارع شماری از دهقانان در این ولایت ها تخریب شده است. با رادیو آزادی بمانید و مطالب دیگر را بشنوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه نهم میزان 1402 شمسی که برابر است به اول اکتبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. گندم غذای اصلی در سراسر آسیای میانه و برنج جایگزین مهم آن است. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید که افغانستان بیشترین گندم و برنج مورد نیاز خود را از قزاقستان و پاکستان وارد می کند. این در حال است که شمار زیاد از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از افزایش قیم مواد غذایی اولیه به شمول گندم و برنج ابراز نگرانی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قزاقستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم خالص در منطقه است. پاکستان یک کشور خودکفا تلقی می شود و در سالهای اخیر به طور فوق‌العاده صادرات گندم را بیشتر به افغانستان و سایر کشورهای آسیایی انجام می دهد. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی روند قیمت های مواد غذایی اصلی را در کشورهای آسیب پذیر در زمینه ناامنی غذایی نظارت می کند و در بلوتن خبری خود قیمت های ماهانه در بازارهای مراکز شهری را ارائه کرده، این امکان را میسر می سازد تا روند فعلی قیمت ها با اوسط قیمت ها در گذشته مقایسه شود که نشان دهنده روندهای فصلی است. بر اساس این شبکه، ایستگاه ساریاگاش در قزاقستان به حیث یک منبع و بازار کلیدی برای صادرات گندم به افغانستان و سایر کشورهای همسایه عمل می کند. بر اساس ریلیف ویب، شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید که بازار کابل گندم ولایات مرکزی افغانستان را تأمین می کند و یک گذرگاه بین شمال، جنوب، شرق و غرب محسوب می شود. وضعیت قیم مواد اولیه غذایی به شمول آرد و برنج در بازارهای کابل چگونه است؟ احمد یک باشنده شهر کابل می گوید
لست جدیدی که من دفعه رفتم گرفتم برنج قیمتش شده 3600، آرد درجه اول که آرد قزاقی 1700 افغانی بود، رقم آرد تاش یک 1600 یک 1700 و آرد وطنی 1500، و حال آرد وطنی 1600 شد دیگه، آردش 300 رفت بالا شد 1600 1700 شد و 1700 1800 شد. امی رقم روغن 16 لیتره پیپ 1400 1500، مگم حال قیمتش شده 1600.
بازارهای جلال آباد گندم بخش شرق افغانستان را تأمین می کند و باعث یک بازار سرحدی با پاکستان نیز عمل می کند. بازار مزار شریف گندم ولایات شمالی افغانستان را تأمین می کند و در سالی که حاصلات زراعتی خوب باشد، بازار مزار شریف می تواند گندم مورد نیاز ولایات جنوب افغانستان را نیز تأمین کند. بازار ولایت قندهار گندم بخش جنوب غرب افغانستان را تأمین می کند که به شدت از خشکسالی متاثر است و در دو سال گذشته مانند سایر مناطق افغانستان با افزایش بیکاری نیز دست و پنجه نرم می کند. از محمد جان باشنده ولسوالی نادلی در هلمند می شنویم.
کار وجود ندارد، آبها خشک شده، زمین ها را کشت نکرده ایم، یک دانه تخم بذری هم نداریم که کشت شود، زمین خشک و بایر است، کار چوپانی، دهقانی و مزدوری وجود ندارد. از حکومت می خواهیم که زمینه زندگی و کار را برای ما فراهم کند.
بر اساس شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی، لاهور در پاکستان یک بازار کلیدی تجارت در منطقه به ویژه افغانستان است. پاکستان حدود 70% از تولید برنج منطقه را به خود اختصاص داده که به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صادر می شود.
شماری از خانواده های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج و استادان این مرکز میگویند با گذشت یک سال از این رویداد خونین، حکومت طالبان تا اکنون نتیجه تحقیقاتش را با آنان شریک نساخته است. مرکز آموزشی کاج به تاریخ 8 میزان 1401 مورد حمله قرار گرفت که در این حمله 53 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
پارسال در 8 میزان یا 30 سپتامبر مهاجمان هنگامی وارد مرکز آموزشی کاج در غرب کابل شدند که ده ها دختر و پسر در این مرکز سرگرم آزمون کانکور آزمایشی بودند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آن زمان تلفات این حمله را 53 کشته و 110 زخمی اعلان کرد. قربانیان این حمله عمدتاً دانش آموزان دختر بودند. زینب عطایی یکی از زخمی های این رویداد میگوید وقتی که پس از حمله چشم باز کرد میان خون و خاک غلتیده بود. او میگوید تا کنون چند عملیات را گذرانده اما هنوز هم در کنار زخم های فیزیکی، زخم های روحی این حمله روح و بدنش را اذیت میکند. زینب بخش از آن لحظات را پس از یک سال چنین به رادیو آزادی حکایت کرد.
چند سوال بیشتر حل نکرده بودم که ناگهان صدای فایر شنیدیم. شنیدن صدای فایر شلیک در کابل آن روزها عادی بود، جدی نگرفتم، اما صدای شلیک بیشتر شد و ناگهان انتحاری وارد کاروانسرا شد. از در جلویی جایی که ما دختران نشسته بودیم، زمانی که به هوش آمدم میان اجساد و خون همسنفان و ویرانه‌های دیوار کلاس بودم. هر چی تلاش میکردم صدا بزنم کمک، صدایم بیرون نمیشد. بعد از آن روز گریه های روزانه و کابوس های شبانه زندگی را دشوار کرده و هنوز ادامه دارد.
زخمیان و بازماندگان قربانیان مرکز آموزشی کاج و شماری از استادان آن، اما حکومت طالبان را به کوتاهی در تحقیقات و سپردن عاملان این رویداد به عدالت متهم می‌کنند. فتانه حاجی‌زاده، خواهر نازنین یک تن از کشته شدگان این حمله، میگوید حکومت طالبان در مورد آن حادثه هیچ تحقیقی نکرده است. فتانه میگوید نازنین که اول نمره از مکتب فارغ شده بود و سخت درس می‌خواند، آرزو داشت دکتر شود تا بازوی پدری شود که در کنار مصارف خانه مسئولیت اقتصادی او و خواهرانش را تنهایی بدوشد. او به رادیو آزادی گفت
نازنین که در حمله کاج شهید شد، وقتی شهید شد 19 ساله بود، هنوز 19 ساله هم نشده بود که 18 ساله بود که در این میزان تولدش بود. ما به خاطر تولدش آمده که میگرفتیم که برعکس شده. بعدش هیچ تحقیق صورت نگرفته، حتی امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفته.
زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما زبیالله مجاهد حدود یک ماه بعد از حمله بر مرکز آموزشی کاج با نشر خبرنامه ادعا کرد که 6 تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که به گفته او عاملان حمله به مرکز آموزشی کاج بودند، در حمله افراد حکومتشان در شرق کابل کشته شدند. این در حالی بود که گروه داعش مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج را به عهده نگرفته بود. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته بود و تنها حکومت طالبان ادعا کرده بود که این حمله کار گروه داعش است. اکنون با گذشت یک سال از آن حمله، مختار مدبر، یک تن از استادان مرکز آموزشی کاج، میگوید حکومت طالبان هنوز هم درباره حمله به مرکز آموزشی کاج شفافیت سازی نکرده است.
طالبان یا امارت اسلامی تقریبا یک ماه بعدش اعلان کرد که ما عاملین حمله به کرس کاج از بین بردیم که یک شعبه از گروه داعش بود، اما متاسفانه هیچ شفافیتی در او مورد داده نشد و از او بعد کدام شفافیتی نبری ما و نبری فامیل شهدا داده نشد. امیدوار هستم که در این مورد بازم تحقیق صورت بگیره و اونایی که حکمی از این عمل صادرونه به جزای اعمالش برسه و محکمه شود.
انتحار و انفجار در بیشتر از 2 دهه اخیر جان هزاران غیر نظامی را در افغانستان گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه سرطان اعلان کرد که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان و زخمی های حمله به مرکز آموزشی کاج نیز دانش آموزان و غیر نظامیان بودند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پرونده متیولا ویسا، رئیس نهاد رای قلم و فعال حق آموزش، پس از 6 ماه به محکمه راجع شده است. اعضای خانواده ویسا این موضوع را با رادیو آزادی تایید کرده و گفتند که جزئیات بیشتر درباره پرونده‌اش به آنان دادن نشده است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با اشاره به بازداشت 2 تن از فعالان حقوق زنان و در بند نگه داشتن دیگر فعالان از جمله متیولا ویسا، مرتضی بهبودی و رسول پارسی، ادامه این روند را قابل نگرانی و خلاف تعهدات حقوق بشر بین المللی افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده متیولا ویسا، مسئول نهاد رای قلم و فعال بخش آموزش، میگوید که پرونده وی پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، به رادیو آزادی گفت که درباره بازداشت و زندانی کردن وی هیچ گونه جزئیاتی با آنان شریک ساخته نشده است. متیولا ویسا حدود 6 ماه قبل به تاریخ 7 ماه حمل سال روان از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. هرچند حکومت طالبان علت بازداشت او را فعالیت های خودسر و مشکوک عنوان کرده است، اما خانواده و همکاران آقای ویسا با رد این اتهام ها گفتند که او هیچ نوع عمل کرده سیاسی و خودسرانه نداشته و تنها فعالیت های آشکار در بخش آموزش داشته است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، خواهان تطبیق عدالت از سوی محکمه حکومت طالبان شد.
مرد خوشتن محکمه تخده ده چه؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده است؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟ چرا او در زندان از همه حقوق اساسی خود محروم بود؟ چرا خانه اش تلاشی شد؟ به امری که این کار صورت گرفت، چرا یک کسی که برای تعلیم حقوق بنیادی ملت کار میکند بازداشت میشود؟
وای در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که استخبارات و شماره دیگر از اداره های طالبان از زندانیان به زور و جبر اعتراف می گیرند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 20 سپتامبر با نشر گزارش گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از بازداشت ها صورت گرفته ثبت کرده است. در این گزارش آمده بود که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار، تهدیدات، نشانیدن اجباری آب و انواع دیگر مورد شکنجه قرار می گیرند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این گزارش یونما را رد کرده و آن را پروپاگاند بر علیه حکومتشان خوانده بود. شگوفه کاکر، آگاه امور حقوقی، به رادیو آزادی می گوید که اعتراف گرفتن از یک فرد، آن هم به زور و شکنجه، قابل قبول نیست.
نظر به اصول محاکمات جزایی افغانستان و همچنان بخش اقرار مجلد الاحکام که جمله کتاب‌های فقهی بزرگ در بخش قضایی است، گفته می‌دانیم که اقرار دارای شرایط خاص می‌باشد و اقرار زمان قابل اعتبار است که بدون شکنجه و بدون جبر و اکراه باشد.
از سوی دیگر، یونما روز گذشته در صفحه 1 خود با اشاره به بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی، 2 تن از فعالان حقوق زنان و در بند نگه داشتن متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش، مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، و رسول پارسی، استاد پیشین پانتون، گفته است که حکومت طالبان باید به این بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. یونما افزوده که بازداشت کسانی که به خاطر تامین حقوقشان صدا بلند می‌کنند نگران کننده است. ندا پروانی و جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 سالش و جولیا پارسی پسرش 4 شنبه هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا حال معلوماتی از آنان در دست نیست. لیلا بسیم، عضو جنبش خودجوش زنان معترض، به رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان به خانواده های ندا پروانی و جولیا پارسی اجازه نمیدهند که با آنان ملاقات کنند و آنها هم در موردشان معلومات ندارند.
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که به خاطر آزادی و برابری و به خاطر تبعیضی که از طرف طالبان در افغانستان صدا بلند کرده بودند، امروز دو خانم با خانواده‌شان در بند طالبان هستند و هنوز سرنوشتشان هیچ معلوم نیست.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در پیوان به این ادعاها تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. حکومت طالبان در 2 سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض، استادان پانتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. شماری از این فعالان از زندان آزاد شدند، اما شمار دیگری به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
و این هم یک گزارش بین المللی. یک نهاد اروپایی تصمیم محکمه عالی ترکیه در تایید حکم حبس ابد عثمان کاوالا فعال حقوق بشر و مرد خیرخواه را محکوم کرد. علاوه بر کاوالا 7 تن دیگر به دلیل دست داشتن در اعتراضات پارکگزی به 18 سال زندان محکوم شده بودند که از جمله 3 تن آنها در سال گذشته آزاد شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک نهاد پارلمانی شورای اروپا که بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تمرکز دارد، روز شنبه 30 سپتامبر تصمیم محکمه عالی ترکیه در زمینه تایید حکم حبس ابد عثمان کاوالا فعال حقوق بشر و مرد خیرخواه را محکوم کرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، عثمان کاوالا بنیانگذار سازمان غیر انتفاعی موسوم به آناتولو کلتور که روی پروژه های فرهنگی و هنری برای ترویج صلح و گفتگو متمرکز است، در سال گذشته پس از این که محکمه او را به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت از طریق تأمین مالی اعتراضات سال 2013 میلادی مجرم شناخت، به حبس ابد محکوم شد. تظاهرات گسترده سال 2013 میلادی در ترکیه به اعتراضات پارک گیزه مشهور است. عثمان کاوالا که 65 سال دارد، از زمان دستگیری در سال 2017 میلادی تا اکنون در زندان سلیوری در حومه شهر استانبول زندانی است. جان هاول و استفان شناخ، پژوهشگران مجمع پارلمانی شورای اروپا، با ابراز تأسف عمیق از تصمیم محکمه عالی استئناف ترکیه که حبس ابد عثمان کاوالا فعال حقوق بشر و مرد خیرخواه را تایید کرد، خاطر نشان ساختند که این حکم تاییدیه دو تصمیم محکمه اروپایی حقوق بشر در سالهای 2019 و 2022 میلادی را که دستور آزادی عثمان کاوالا را صادر کرده دیده می گیرد. دولت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشر این حکم محکمه را محکوم کردند و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که آقای کاوالا با شواهد ضعیف تحت تعقیب قرار گرفته و این دوسیه انگیزه‌های سیاسی دارد. علاوه بر عثمان کاوالا 7 تن دیگر به دلیل دست داشتن در اعتراضات پارک گیزه به 18 سال زندان محکوم شده بودند که از جمله 3 فعال آن در سال گذشته توسط محکمه آزاد شدند. عثمان کاوالا یکی از 3 نامزد منتخب برای جایزه حقوق بشر واسلاو هاول است که در 9 اکتبر در شهر استراسبورگ در فرانسه اعطا خواهد شد.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشریه دیپلمات و روزنامه اندیپندنت که از بریتانیا نشر می شود، هر دو مقاله های در مورد افغانستان منتشر کردند. دیپلمات به وضعیت زنان در افغانستان و ممنوعیت های وضع شده در برابر زنان و دختران پرداخته است، در حالی که روزنامه اندیپندنت به دشواری های زندگی پناهجویان افغان در پاکستان توجه کرده است. خلاصه این دو مقاله را برشنا نظری پیشکش می کند.
نشریه دیپلمات در مقاله‌ای به وضعیت زنان و دختران افغانستان توجه کرده است. این مقاله توسط دکتر شانتی ماربت دسوزا، یکی از اعضای انستیتوت شرق میانه در واشنگتن دی سی نوشته شده است. در این مقاله آمده است که به تاریخ 27 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل وضعیت زنان و دختران افغانستان را در جریان 2 سال حاکمیت طالبان مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس به مسدود ماندن نهادهای تحصیلی برای زنان در افغانستان اشاره کرده و از محروم شدن زنان از کار در ادارات دولتی نیز یادآوری نموده و در آخر پرسیده است که آیا بحث‌های شورای امنیت سازمان ملل تأثیر در تغییر روش طالبان خواهد داشت؟ نویسنده خود به پاسخ این سوال پرداخته و گفته است که این زمان ممکن است که کشورهای عضو شورای امنیت با اتفاق هم دست به کار شوند و سازمان ملل نیز یک استراتژی مشخص ارائه کند و در نهایت فشار جهانی میتواند روشهای طالبان را دگرگون بسازد تا حقوق زنان و دختران تامین گردد. نویسنده در ادامه گفته است در صورتی که کشورها هم نظر نباشند و در عوض برای منافع اقتصادی و استراتژیک خود در تماس با طالبان قرار بگیرند، هیچگاه داعیه کسب حقوق زنان و دختران تحقق نخواهد یافت. در این حال روزنامه بریتانیوی اندپندنت در مطلب به وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان پرداخته است. در مقاله آمده است آن عده از افغانهایی که بریتانیا وعده انتقال و پذیرش آنان را داده بود حالا در پاکستان گیر مانده اند. اندپندنت در ادامه نوشته است صدها خانواده افغان که قبلا با نیروهای بریتانیوی در افغانستان همکاری داشتند پس از آن در اسلام آباد منتظر و بی سرنوشت ماندند که بریتانیا پرارسال روند پروازهای چارتر را برای انتقال افغانهای پناهنده متوقف کرد. مقاله نویس گفته است که مدت ویزاهای این افغانها ختم شده است و پلیس پاکستان آنان را اجازه زیست نمی‌دهد. به نوشته روزنامه به روز سه شنبه پلیس در اسلام آباد به یکی از هتل‌هایی که این افغان‌ها در آن زندگی می‌کنند داخل شده و از پناهجویان افغان اسناد خواسته است و تعداد را نیز بازداشت کرد که بعداً به وساطت سفارت بریتانیا آزاد شدند. این افغان‌ها به اندپندنت گفتند بیم از آن دارند که آنان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان برگشتانده شوند. به نوشته یه روزنامه در بریتانیا نیز تعدادی از اعضای پارلمان، سیاستمداران و نظامیان حکومت مورد انتقاد قرار داده و میگویند که این افغان‌ها به قوای بریتانیوی کمک کرده بودند و نباید فراموش شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. به دلیل ریزش باران و ژاله در برخی ولایت ها مزارع شماری از دهقانان در این ولایت ها تخریب شده است. باشندگان ننگرهار و خوست می گویند به دلیل باران و ژاله شب گذشته برخی کشتزارها در این مناطق تخریب شده و دهقانان خساره مند شدند. از سوی دیگر به دلیل ریزش برف جاده مسیر خواک منتهی به ولایات شمالی در چند نقطه بند شده که مسافران این مسیر را با مشکل مواجه کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه خسارات رویدادهای طبیعی در افغانستان این بار ریزش باران و ژاله در برخی ولایات باشندگان این ولایات را متضرر ساخته است. گلرحیم باشنده ننگرهار از بارش ژاله شب شنبه در منطقه خود و زیان‌های وارد شده به مردم محل به رادیو آزادی گفت:
"بسیار خطرناک ژاله شو از من پاتمان.
بسیار ژاله خطرناک شد در بیسو در نایی هشتم و محصولات پخته شده ما مانند برنج، سبزی، بامیه و بادنجان بسیار آسیب رساند. به مردم خساره مالی رسانده. و شیشه های سولر بسیاری از مردم را شکستانده است."
محمد باشنده منطقه داکسفتری ولسوالی کامه ننگرهار هم میگوید ریزش ژاله شب شنبه به کشت های فصلی مردم محل که در آستانه برداشت حاصلات آنها بودند زیان وارد کرده است. باشندگان ولایات کنر و خوست هم از خساره های باران ها و ژاله شب شنبه شکایت دارند. فضل رحمان باشنده اسدآباد ولایت کنر میگوید:
"تیر شپه دو کنر ولایت پزنی ولسوالی کی
شب گذشته در برخی از مناطق کنر افزون بر باران شدید و بسیار ژاله بارید که کشت های فصلی مردم را بسیار آسیب زده. از نهادهای کننده می خواهیم که با مردم ما همکاری کنند."
گلانور باشنده خوست هم میگوید به دلیل ریزش ژاله در ولسوالی های تنه و مساخل این ولایت به دهقانان این ولسوالی ها خساره وارد شده است.
در تنه و مساخل بسیار ساله بانده در موسیقی خیلی خساره زیاد وارد نکرده اما در تنه کشت های فصلی تخریب شده. قبلا WFP به مردم کمک میکرد اما خیلی هیچ کسی کمک نمیکنه.
مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش ها درباره خسارات وارده به مردم ننگرهار، خوست و کنر در نتیجه ریزش باران و ژاله و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان پاسخ ندادند. اما هفته پیش خوشحال زمانی مسئول مرکز عملیاتی حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به رادیو آزادی ادعا کرده بود که به شمار زیاد آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی کمک رسانی کردند و برای کمک رسانی به آسیب دیدگان رویدادهای احتمالی هم آمادگی دارند. از سوی دیگر به دلیل ریزش برف جاده خواک در چند نقطه بسته شده است. این جاده پس از آغاز بازسازی تونل سالنگ بدیل این شاهراه خوانده می شود. زبیولا که روز گذشته از مسیر یاد شده از کندوز به کابل آمده به رادیو آزادی گفت:
"ما وقتی خواک رسیدیم خیلی هوا سرد بود و در آنجا از بسیار سردی برفی 3-4 ساعت متراستاد بودند. بعد از 3-4 ساعت را عبور کردیم و طرف کابل رفتیم. چون راه خرد است و موترها، موترهای باربری، موترهای مسافربری زیاد هستند. موترهایی را دیدیم که از طرف کابل به قندوز و بدخشان می رفتند، خیلی از بسیار برف و بسیار مسدودیتی را پس دور خوردن از رای شیبر و از رای راه حجیگت.
شاهراه سالنگ که منتهی به ولایات شمالی و شمال شرقی می شود، از دو هفته به این سو به دلیل ترمیم آن به روی ترافیک بند است و معلوم نیست چه زمانی باز خواهد شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19